بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث مربوط به شبهه شرور در رابطه با عدل الهی یعنی عدل تکوینی و نظام احسن بحث شد و اونچه که حکمای اسلامی در پاسخ به این شبهه بیان کرده اند اون را عرض کردیم و پاسخ این شد که در عالم طبیعت و عالم ماده وجود شرور طبیعی یک امر اجتناب ناپذیر است، چون که در عالم طبیعت و ماده چون استعداد هست مسئله تکامل، تدریج، تحول راه داره و در نتیجه استکاک بین موجودات طبیعی زمینش فراهم است، گاهی واقع می شود و از این استکاک و برخورد موجودات طبیعی آنچه که به نام شرور طبیعی و ناملایمات نامیده می شود پدید می آید. سوال شد که اصل این مطلب از نظر عقلی قابل قبول، یعنی سخن عقلانی و حکمی است، اما میتوان فرض کرد که این پدیده های ناگوار و ناملایمات یعنی همین شرور در رابطه با زندگی انسان منشأ ضرر نباشند، یعنی نه اینکه در عالم طبیعت شرور نباشد که اون بیان قبلی و پاسخ قبلی داده بشود، نه، یعنی با قبول این که ما میپذیریم که مقتضای عالم طبیعت این است که شرور طبیعی در این عالم باشد، اما سوال و سخن این است که عقلا میتوان تصویر کرد، یعنی امکان وقوعی هم داره که این حوادث ناگوار لااقل در زندگی انسان منشأ ضرر و زیان نباشند، چنان که در خوارق عادات مواردی رخ داده که آتش مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام را نسوزانده. وقتی که این نمونه ها در تاریخ در عالم وجود پیدا کرده است نشان می‌دهد که از وقوعش هم محال نیست، یعنی امکان وقوعی دارد. حالا سوال این است که از چرا خداوند متعال نظام عالم طبیعت را به گونه‌ای طراحی نکرده و تدید نیاورده که این ضررها و زیانها از حوادث طبیعی به انسانها نرسد، یعنی شرور طبیعی زندگی انسانها را دچار رنج و سختی و الم و گرفتاری نکند؟ آیا این بهتر نبود؟ یعنی این تصویر و این طرح نسبت به اون چه الان هست آیا بهتر نبود؟ به ویژه این که حالا می شود این اشکال را اینطوری هم مطرح کرد، به عبارت دیگر ما از زبان وحی این مطلب را دریافت کرده ایم که خداوند متعال عالم را برای انسانها آفریده است. در آیات مختلف این مطلب آمده، مثلا می فرماید خلق لکم ما فی السماء و الارض، خب این آفرینش آنچه در آسمان و در زمین است برای انسان نفع را میرساند، یعنی به خاطر نفع انسانه. حالا این ضررهایی که از حوادث طبیعی به انسان میرسد، یعنی همین شرور، با این مطلب تعارض داره. چجور میشود بگوییم جهان طبیعت آسمان و زمین برای انسان، یعنی به نفع انسان خلق شده، اما در این حال از همین موجودات طبیعی و نظام خلقت بشر متضرر می شود، ناملایمات و شرور و حوادث ناگوار به زندگی انسان صدمه و آسیب می رساند. اینطوری هم می تونیم اشکال را مطرح بکنیم، بگوییم که با حکمت الهی، با غرض الهی از خلقت این جهان که فرموده است لیل انسان و برای انسان است، این شرور با این نمی سازه، نوع تعارض ناسازگاریه. حالا چه به صورت بیان اول طرح کنیم چه به این بیان دوم طرح کنیم، ببینیم که آیا این اشکال جوابی دارد یا نه و جوابش چیست. اینجا فلاسفه اسلامی هم پاسخ دادن، یعنی به این مسئله هم حکما و فلاسفه اسلامی توجه کردند و یک بحثی را باز کردند به نام فواید شرور، آثار مثبت و سازنده شرور، یعنی همین حوادث ناگوار برای انسان، مخصوصا در کتاب اسرار متعالیه جلد هفتم صدر متعالیین، بعد از اینکه اصل نظام احسن را همونطوری که قبلا عرض کردیم تبیین میکنن و به این اشکالاتی که قبلا طرح شد پاسخ میدهن، به بحث فواید شرور میپردازن نسبتا مفصل که اینا در زندگی انسان چه فوایدی داره. مرحوم استاد مطهری هم در کتاب عدل الهی که بر اساس همان سبک و سیاق و مبانی فلاسفه اسلامی به این مسئله پرداخته است، این را متعرض شده. ایشان هم بخش یا فصل چهارم از کتاب عدل الهی را به همین مسئله اختصاص داده است، عنوانش هست فواید شرور. در کتاب‌های دیگر هم به این پرداختن، از جمله کتاب الالهیات، علاهدن کتاب و سنت و العقل حضرت آیت الله سبحانی، ایشان هم در بحث عدل الهی جلد اول چند چاپای مختلفی داره، اون چاپش که دو جلدیست در جلد اول مبحث عدل، ایشان هم متعرض این بحث فواید شرور شده، کما اینکه در همین تلخیص کتاب الهیات هم آمده. خب حاصل این مطالبی را که این بزرگواران در این رابطه بیان فرمودن من عرض می کنم خدمت دوستان. مجموعاً می شود گفتش که سه تا فایده اساسی برای شرور و ناملایمات در زندگی انسان وجود دارد، یعنی انسان از سه زاویه و از سه جنبه از این ناملایمات و ناگواری ها و حوادث تلخ در عالم طبیعت سود میبرد. گرچه از اینها دچار زحمت میشود، بالاخره رنج هست، البته نمیخوام بگویم کلا رنجی وجود نداره و گرفتاری و سختی و زحمتی حتی ضرری نیست. چرا؟ هم رنج است هم ضرر زیان مادی به خصوص هست، گاهی مال آدم، گاهی جان آدم، بستگان انسان، اینها در اثر این شرور از بین می روند. و خب طبعا وقتی مال آدم از دست رفت یا بستگان آدم از دست رفت متعلم می شه، یعنی متضرر می شه. اما در این حال از یک زاویه دیگر یا زوایای دیگری که بنگریم یک فوایدی دارد که نسبت آن فواید با این زیانها و یا سختیهای مقطعی و دنیوی و مادی قابل مقایسه نیست، یعنی اونا روشن داره. ما معنیش این استش که در مجموع اگر با یک نگاه جامع الاطراف و کلی به مسئله نگاه بکنیم، به صلاح بشر است نه به فساد بشر. به عبارت دیگر بین دو مقوله مصلحت و مفسده و سود و زیان تفکیک بکنیم. اینجور نیست که همواره سود مادی مصلحت درش باشه و این گونه نیست که همواره ضرر مادی و مقطعی و دنیوی به فساد انسان، به شقاوت انسان بیانجامد. نه، چه بسا همین ضررها مقدمه ای باشه برای مصلحت انسان، برای سعادت انسان. لذا این یه بحث بسیار دقیقی است که حالا با این زوایایی که فرمودن عرض می‌کنیم روشن میشه. حالا وقتی که ما اینها را گفتیم، یعنی فواید راجح و تعیین کننده شروع، یعنی همین شروع طبیعی را وقتی که در نظر بگیریم، معنیش این است که حکمت اقتضا میکنه که این نظام این گونه باشه. یعنی از یک طرف اصل عالم طبیعت خالی از شرور نمیتواند باشد، این بحث قبلی، و از یک طرف این شرور طبیعی اثر سلبی یعنی زیان آور، رنج آور، منشأ الم بودن برای انسان هم باشد، خود مقتضای حکمت است. یعنی اینطور نیست که اینی که امکان وقوعی دارد مطابق حکمت هم باشه که اصلا بگیم این حوادث ناگوار طبیعی هیچ گونه صدمه ای به آدم نرساند، یعنی هیچ وقت سیلی به وجود نیاد، یا هر وقت هم یک سیلی به وجود آمد هیچ صدمه ای و لطمه ای به زندگی انسان ها نزند، یا هیچ طوفانی به وجود نیاد، یا اگر هم طوفانی به وجود آمد به زندگی انسان ها صدمه ای نزند، و هاکذا هیچ گرگی نباشه یا گربه ها وقتی که نوبت به انسان ها میرسه برای انسان ها ضرر آور نباشن، مارها و عقربها و موزیها و سایر چیزها و همینطور. اینجوری نیست، یعنی زیانهای مقطعی و مادی که از این شروع که حالا نمونه های رو من عرض کردم به زندگی انسان وارد می شود، چون انسان یک موجود مختار متفکر عاقلی است، می تواند از این ضررها و زیانها و ناملایمات در جهت خیر و در جهت صلاح و سعادتش بهره گیری کند. و اگر خداوند متعال این رابطه را برقرار نکرده بود، اون وقت زمینه این خیر را از انسان گرفته بود، زمینه این خیر را، خیلی مهمه، اصلا مقصد بحث این خواهد شد داره بیان میکنه. پس مجدداً عرض میکنم این بحثی که آیان فلاسفه ارائه کردن این است که برای شرور طبیعی که البته اینها منشأ رنج و گرفتاری و زحمت و احیاناً ضرر برای انسان هستند، یک آثار و فواید سازنده و تعیین کننده ای هم هست که اگر رابطه این شرور با زندگی انسان قطع می شد، انسان از این فواید عظیم و آثار مثبت محروم شد، و این برخلاف حکمت الهیه. اتفاقا همین که می فهمد خلق لکم، این لکم را اگر درست معنا بکنیم همینطور هم هست، یعنی جهان با همه پست و بلندی هایش، فراز و فرود هایش و خوب و بد هایش، خیر و شر های طبیعیش، همش بازم به سود انسان. این را ماحصل بحث. اما این جنبه های از فواید از کردم سه تا مطلب را بیان کردم. یک، مطلب اول این است که این ناملایمات و شرور، شرور طبیعی، ناملایمات، بلن بحث ما رو ایناست، اینا سبب می شود که انسان برای مقابله با اینها و برای کنترل و مهار آنها از فکر و اندیشه خدادادی و استعدادهای خدادادی استفاده کنه و در نتیجه تکامل پیدا کنه. یعنی استعدادهای پنهانش شکوفا بشود و انسان رشد کنه. اگر این حوادث و ناملایمات در زندگی انسان نمی بود، بشر در مسیر شناخت عالم طبیعت و تسلط پیدا کردن بر عالم طبیعت، این پیشرفت‌هایی را که الان در طول تاریخ به تدریج به دستش آمده پیدا نمی‌کرد. برای اینکه بتواند مثلا با بیماری میکروب، حالا یک شر طبیعی است وجود میکروب، ویروس، و قطعا میکروب و ویروس خود یک موجودی است، پدیده است، برای خودش میخواد زندگی بکنه. اما وقتی که میخواد زندگی بکنه در تماس با انسان، انسان را به زحمت میندازه، آدم را بیمار میکنه، یعنی منشأ بیماری میشه، درد و رنج و الم و این همه گرفتاری هایی که از همین پدیده بیماری و بالاخره ویروس حاصل میشه. اما حالا از این طرف نگاه کنیم که انسان برای اینکه بتواند با این پدیده مقابله کند، عقلش را به کار انداخته، از فکرش استفاده کرده. این فکر خدادادی سرمایه است، این باید فعال بشه. این عامل بیماری و مریضی و وجود میکروب باعث شده است که انسان سرمایه پنهان خودش را به کار بیاندازه و حالا اینقدر پیشرفت بکند در مسیر علم و دانش و از اسرار عالم خبردار بشه. علم زیست شناسی، علم طبیعت شناسی، دارو سازی، دارو شناسی، طب، انسان شناسی از نظر فیزیولوژی و امثال اینها، اینا همه ثمرات و فوایدی است که از این طریق خودش به انسان دست داد. همینطور در رابطه با مقابله مثلا با موزی ها، موجودات، حشرات موزی، در فکر افتاده که اینا را بشناسه. لذا یک علمی به نام حشره شناسی، شناخت حشرات، اعم از اونایی که مستقیما فایده دارن یا ضرر دارن، همه اینها باعث شده که این دانش به وجود بیاد و انسان از این راه به یک معرفت کاملی، کاملتری و جامعتری نسبت به عالم، عالم طبیعت دست پیدا بکنه. و هاکذا نسبت به مثلا قضیه سیل و نمیدونم زلزله و صاعقه و غیر ذلک، حالا بالاخره بشر به فکر رو فکر مثلا سد ساز آبها رو مهار بکنه و از این آبها در مسیر مثبت برای تولید برق، برای کشت و صرف، برای ناش و نوشیدنی و غیره استفاده کنه. یعنی اگر ما نگاه کنیم به شرور طبیعی از این زاویه، می‌بینیم مادر و منشأ خیلی از خیرات برای انسان بوده. این تکامل و رشد علمی برای انسان در اثر برخورد با همین ناگواری‌ها و ناملایمات به دست آمده. بدین جهت است که حکمت اقتضا می‌کنه که برای رشد دادن انسان، یعنی حکمت در باب تربیت، اگر مربی بخواهد افراد تحت تربیت خودش را رشد بدهد، همش با ناز و نوازش که نمیشه، زمینه ها را باید فراهم بکنه، تشویق بیاره، از این طرف او را در معرض سختی ها و آزمون ها قرار بده. وقتی که او به زحمت افتاد، به تلاش افتاد، اون وقت رشد و تکامل هم حاصل میشه. بدین جهت است که کسانی که مثلا فرزندان خودشون را از اول با مشکلات زندگی مواجه نمی کنن، همیشه ناز پرورده آنها را بار می آورند. اینها نوعاً آدم‌های موفق و پیشرفته‌ای نخواهند شد و صدمه می‌بینند در برخورد با حوادث. اما اونایی که منطقی، البته نه حالا فقط با یک جنبه، با هر دو جنبه، جنبه بشارت و انذار، هم تشویق هم سختی‌ها و امتحان‌ها و مشکلات، باعث شد که فرزندان قوی و نیرومند و پیشرفته‌ای را تحویل جامعه بدهد. مرحوم شهید مطهری این بحث را نسبتا مفصل، حالا انشاءالله رجوع بفرمایید، ما حاصلش هم اسم من عرض کردم، بیان فرموده. بعدش هم به قرآن کریم هم استناد میکند و این آیاتی که خطاب به پیامبر ایرانی اسلام هست در سوره انشراح، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، این را می آورد. بعد می فهمد ببینید خداوند متعال خطاب به پیامبر زد، به اون منت می گذارد که به او شرح صدر داده و بارهای سنگین را از دوش او برداشته، رفعت نام به او داده، بلند آوازگی به او داده. بلا فاصله می فهمد فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ، یعنی ادامه این بیان این نعمت ها و منت ها که خداوند به پیغمبر بیان می فرماید، بعد بلا فاصله می فهمد فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ، تأکید هم می کنه دوباره همین جمله را به عینه تکرار می کنه، اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ، چون می فهمد این که فای تفریع آورده، یعنی به دنبال این سه موهبت که خدا به او داده، شرح صدر و اینکه بار سنگین را از او برداشته و اینکه نام او را بلند آوازه کرده، فای تفریع فإنما العسر یسرا، این بیان یک قاعده است که یعنی این ثمرات، این برجستگی ها، این عنایات الهی محصول اینه که پیغمبر گرامی اسلام با سختی خود را در سختی قرار داده و مشقت افکنده، حالا هم در عبادت الهی در مقام عبادت و هم در راستای عمل به وظایف خدای متعال در امور اجتماعی و مانندان. بعد تأکید میکنند که انما العسر یسرا، یعنی قطعا همینطوره که همراه با سختی ها آسانی ها و یسر هست. تعبیر هم نیست که بعد العسر یسرون، مع العسر یسرون، این هم تعبیر دقیقی است. نمیتوند فإن بعد العسر یسرا، تمند فإن مع العسر یسرا، این به هم دیگه در هم تنیده است. این آیات رو میآورد، بعد لذا میتوند نتیجه میگیره خداوند متعال از این بیان، یک نتیجه میگیره، فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، و من نتیجه اش این است که پس پیغمبر نباید هیچ وقت به آسایش و آسودگی عادت بده خودش را. یعنی میدان زندگی میدان نبرده، میدان تحمل دشواری ها، خود را در معرض سختی ها قرار دادنه. یعنی اگر بنا هست که به کمالاتی انسان برسه، راهش اینه که خودش در معرض سختی ها فیضا فرخته، یعنی اگر چنانچه از یک میدان مجاهدت در مسیر الهی فارغ شدی، دوباره یک میدان دیگری، یعنی آدم برای کمال این مسیر رو باید طی کنه. بعدشان یک ابیاتی هم از مثنوی آمده راجع به همین قضیه، بنابراین محصل یک بیانه که اگر از این زاویه نگاه بکنیم، همین ناملایمات و گرفتاری های طبیعی یا شرور طبیعی برای انسان میتواند منشأ خیرات فراوانی باشه. این از این زاویه. یک بیان دیگری هم دارن، دوم، فایده دوم غیر از این، و آن این است که درک لذت خیرات در پرتو شرور و ناملایمات، یعنی انسان اگر بخواهد لذت ببره از اون چی که نفع و خیر است در عالم طبیعت در این زندگی دنیا، این لذتش اونگاه برای او قابل درکه که سختی ها و گرفتاری ها یعنی از باد را در مقابل اینها تجربه کنه. تعرف الاشیاء به ازداده ها، خدرت الاشیاء به ازداده های در واقع اینه. اگر آدم همیشه سیر باشه، از سیری دیگه لذت نمیبره. این که آدم از سیر شدن، از غذا خوردن و سیری لذت میبره، برای اینه که تجربه ای از گرسنگی داره. و اتفاقا هرچه آدم تجربهش از گرسنگی بیشتر باشه، به همون مقدار لذتش از غذا خوردن و سیری بیشتر خواهد. مثلا وقتی که آدم روزه میگیره، که دوران مدت گرسنگیش خیلی طولانی تر میشه، اون غذایی که میخوره براش خیلی لذت آورتره. وقتی آدم از سلامتی لذت میبره، از اینکه سالم است، که تجربه ای از درد داره، یعنی اگر فرض نظام اگر اینطوری بود که هیچ وقت آدم مریض نمیشد، نمیفهمید که این سلامتی چقدر خوبه. وقتی آدم طبیب میکنه یه مقدار سختی میکشه، حالا اگر لازم باشه دکتر بره، دوا بخوره، آمپولی بزنه و امثال اینا، وقتی که حالش خوب میشه کیف میکنه. یعنی دیده این وقتی که آدم گرفتار میشه، آرزو میکنه که خوب بشه، همون نان و سبزی بخوره، نان و سبزی و ماست مثلا پنیر بخوره. این چنین حالتی که آدم دست میده، اون دستگاه ذائقه اش اینا همه به هم میریزه. آب میخوره حتی تلخه، خوب بشه، میگه همین آب خالی من بخورم دیگه خوبه. آب بخورم مزه آب رو درک میکنم که چقدر گوارا هست و خوشمزه. بنابراین حالا در این خیلی مثال میشود زد. وقتی که آدم میشود خدمت شما که رنج تحمل کرده، قدر عافیت را میداند. لذا آدم هایی که مال و منالی به زحمت به دست میارن، مثلا دوران مستأجر بوده، حالا صاحب خانه میشه، فقیر بوده، کمپول بوده، جیبش خالی بوده، حالا یه مقداری بعدش مثلا بهتر میشه، خیلی براش مزه داره، درد میکنه. اما اگر اصلا اول در یک زندگی مرفهی زندگی میکرده، هیچ وقت احساس رضایت هم نمی کنه. یعنی از اون حالت خودش باید خسته میشه، احساس خستگی میکنه. بنابراین یکی از آثار و فواید مثبت برای ناملایمات و تلخی ها و شدایه اینه که انسان از ملایمات یا از خوبی ها و منافع و اونچه که داره لذت بیشتری میبره. بس این است، این در مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات، یه مقام در واقع لذت بردنه. چون وقتی آدم خوشه که از یه چیزی لذت ببره دیگه، اگر لذت نبره که صرف داشتن و برخوردار بودن به خودی خود مایه این نیست که زندگی برای آدم جذاب باشه. اینه که بنابراین حالا لذا فرهنگ مهمه دیگه. حالا بحثایی که امروز هم میکنن میگن برای اینکه انسان زندگی راحتی داشته باشه، عنصر فرهنگ، عنصر تفکر و بینش نسبت به زندگی خیلی مؤثره. پس این هم یکی از آثار و فوایدی است که برای شروع مرحوم شهید مطهری اینجا نکته خوبی را تذکر دادن، که این به نظر نکته خیلی جالبی است. ایشون می‌فهمد البته تصور یا توهم نشود که خداوند متعال برای این که این لذت ها را انسان بفهمد، برای اینکه این لذت ها را بفهمه، آمده یک نظام این چنینی را طراحی کرده که میشد غیر از این باشه. نه، اینجور نیست که یعنی برای این مطلب و مقصد این نظام را به صورت کارهای قراردادی که میشه اینا را جا به جا کرد، چون وقت بعد اگر اینطور را باشه، به قول تعبیر ایشان، اونایی که مصداق شرن، یعنی مثلا بدن، زشتن به اصطلاح، اونها اعتراض ممکنه بکنن که خب چرا جابجا نشد، به جای اینکه ما شر باشیم و اونها خیر باشن، خب خیرها و شرها جابجا میشه، چطور میشد؟ یعنی جایی که سوالی بود که خدایا حالا که بناست این مقصود حاصل بشود. چرا مثلا فرض فرمایید که اون موجود باید میکروب باشه، اون ویروس باشه، اون دد باشه که این خاصیت برای انسان ها حاصل بشه، این دد را پیدا بکنن، خب جا به جا میشود. اونی که میکروب هست بشود مثلا فرض کنید غذا، اونی که دوا هست بشود جای میکروب، جا به جا بشه. ایشون بفهمد اینطور نیست، نظام عالم بر اساس قاعده علت و معلول شکل گرفته، نظام علی و معلولی است، ولذا هر چیزی هر مقدار استعداد و ظرفیت که دارد خدای متعال به او داده. یعنی فعلیت ها و خواص پدیده ها متناسب با استعدادهای ایناست بر اساس نظام علت و معلول. البته این نظام ضروری علی و معلولی این فواید و آثار را هم به دنبال داره. اینجوری است، یعنی اول ما نظام عالم را بر اساس یک نظام علی و معلولی و ضروری تفسیر می کنیم. ایشون مثالی که میزنم مثلا میفهمد که اشکال هندسی مثل اعداد بالاخره جایگاه و قابلیتی که عدد سه داره نه چهار نداره و بالعکس. اینجور نیست که اول آمده باشن اعداد ساخته باشن بعد جامعه سه بودن، چهار بودن، پنج بودن را به اونا پوشونده باشن که سه برگرده بگه خدایا چرا جامعه سه را به من پوشوندی، به چهار می پوشوندی، منا میذاشی جای چهار. چهار بگوید خدایا در نظام اعداد مرا به جای سه می گذاشتی، چرا نیامدی جای ما را عوض بکنی. اینطوری که نیست که. یا مثلا زمان، نظام زمان که تدریجه، بگیم که چرا زمان حضرت نوح جای ما نشد، چرا ما جای زمان حضرت نوح نشدیم. این تقدم و تأخرها اینجور نیست که به قول ایشون مثل یک به صلاح یک مجموعه مثل نخ مثلا زمان را اول خلق کرده باشن به هم پیچیده مثل یک گلوله همه این اجزای زمان را صورت جمع خلقش کرده باشن، بعد آمده باشن این نخ را ولو کرده باشن، درازش کرده باشن. شما وقت کسی بگوید که خدایا حالا که تو این گلوله زمان را به صورت یک جای خلق کردی، من هم زشی جای اون، اونم زشی جای این. این نیست. نظام زمان و نظام اعداد و اشکال هندسی، این که مجموعه زوایای مثلث برابر با دو قائمه است، زوایای مربع با دو تا با چهار تا قائمه، این نه اینه که حالا اول یه شکل درست کردن، اول شکل را خلق کردن، بعد آمدن یه شکلی به نام مربع، یه شکلی به نام مثلث، یکی به نام زوزنقه، یکی به نام لولو درست کردن. نه، اصلا مقتضای نظام اعداد و اشکال هندسی اینه که یکی از اول مثلث پدید میاد، یکی از اول مربع. پس ایشون میفهمد که نه این است که مثل قراردادهایی که بشر قرارداد میکنه، یکی رو میذارد رئیس، یکی رو میذارد مرعوس، یکی رو میذارد آبدارچی، یکی رو میذارد مثلا حراست، یکی رو میذارد نگهبان. اینجورا نیست که حالا نگهبان رو برداریم بذاریم جای حراست، حراست رو بذاریم جای نگهبان، نمیدونم اینو بذاریم جای رئیس، رئیس رو جای آبدارچی. اینجوری نیستش. این مقتضای نظام علی و معلولی است و عالم بدون علت و معلول که نمیشه صدور پیدا کنه، که صدور عالم، خلقت عالم بر اساس اصل علیت. اصل علیت نظام خاصی داره، علت در جای علت، معلول در جای معلول، و موجودات بر اساس اون قابلیت هاشون فعلیت پیدا میکنن. حالا بعد از این که این نظام ضروری علی و معلولی را ما داریم در این عالم، حالا راجع به فواید هم صحبت میکنیم. میگیم بله، از جمله این فایده ها را هم بشر ازش استفاده میکنه که مثلا درک لذت خوبی ها و منافع در سایه اینه که ناملایمات را تجربه میکنه. پس این هم یک فایده ایست از ناملایمات برای زندگی انسان. این هم شد دو تا. سوم، که البته این سوم را استاد مطهری نیاورده در عدل الهی، در کتاب الالهیات استاد الله سبحانی هست، این سوم که عرض میکنم. وان این است که یک ثمره و نتیجه معنوی اخروی تربیتی به لحاظ معنوی بیانش به این صورت است که انسان طوری است که وقتی برخوردار هست اگر دائما برخوردار باشه متنعم باشد و آسود خاطر در این زندگی طبیعی باشد دچار یک غفلتی میشه از ارزش‌های متعالی از خدا از مسائل اخروی این چیزا غفلت میکنه و این غفلت‌ها او را به سقوط میبره یعنی عامل انحطاط و عامل شقاوت او میشه در قرآن کریم هم داریم که فرماید انسان اگر چنانچه احساس استقنا کنه بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه پس معلوم میشود در طبیعت انسان این ویژگی هست که دچار غفلت میشه از وظایفش از عبودیتش از بندگیش به مقداری هم که دچار غفلت بشود از این مقوله ها به همون مقدار داره خسران میکنه باز در قرآن کریم داریم که میفرماید زیانکارترین انسان ها در قیامت کسانی هم که یحسبون انهم یحسنون صنعا گمان میکنند که اینها از خیر برخوردارن اما دستشون در قیامت خالیه پس عامل غفلت به عبارت دیگر عامل غفلت از خدا و از ارزش‌های متعالی و از مسئولیت انسانی و اینها باعث سقوط آدم میشه و اتفاقا برخوردار بودن این که آدم هیچ وقت مریض نشه این که انسان هیچ وقت دست خالی نباشه ضعف خودش رو نفهمه احساس قدرت همیشه احساس قدرت کنه اینها زمینه هایی است برای همون غفلت غفلت از خدا خود خدا انگاری استقنا تکبر غرور اینا خلاصه چیزای منفی است که همه شیطانیه اون چه که میتواند این غرور را بشکنه و این ضعف آدم را به آدم نشان بده در همین هاست همین مرگی که الان مثلا هست که میمیره شما ببینید به قول ملا صدرا میفرماید همین مرگ که از پدیده های تلخه یعنی که از شرور طبیعی مرگه حالا همین مرگ رو شما ببینید که یکی از آثارش اینه که زنگ خطر برای بقیه است که این زندگی دنیا ابدی نیست موقتیه دلخوش نکنیم زود گذره این یک اثر معنوی است حالا غیر از آثار دیگری که داره یا این که در روایات هم داریم البته که اگر بیماری و اگر مرگ و فقر و اینا نبود انسان ها دچار خودبینی تکبر و احساس بی‌نیازی از خدا می شدن پس بنابراین یکی از آثار مثبتی که از نظر معنوی نگاه بکنیم شرور و ناملایمات در زندگی انسان داره این که انسان را به عجزش به ناتواناییش به نیازمندیش به فقرش در برابر خداوند متعال آگاه می کنه و او را به خود می آره در آیات زیادی از قرآن داریم که بیان فرموده است که ما مصائب و ناملایمات را می آوریم برای انسان ها لعلهم یذرعون از این آیات داریم اخذنا آل فرعون به نفس و سنین به نفس من الانبار لعلهم یذ یا مثلا به سراء و ذراء داریم عبارات مختلفی از آیات مختلفه که لعلهم یذرعون فارشینه پس بنابراین این هم یکی از آثار مثبت و معنوی شروره حالا اگر اینا کنار هم بگذاریم با اون ضررها و زیانهایی که مدفعی و مادی و جسمی به انسان میرسه قطعا فواید شرور طبیعی برای انسان نسبت به ضررها و زیانهای اونها بیشتره پس بنابراین باز میشد مقوله خیر کثیر و شر قلیل این دوباره برمیگرده به همون معادله که ما در این شرور طبیعی انسان ضررهایی میکنه حالا این از یک طرف خیراتی و منافعی و آثاری براش مترتب هست از طرف دیگر اونها رو وقتی که با اینا بسنجیم اون برتری داره، لذا می شود با شر و قدیر و خیر کثیر مقتضای حکمت اینه که این رو خلق بکنه خداوند. این هم محصل این پاسخی که به همشرطین بحث دادن. بنده اینها رو در دو جا آوردن و به طور خاص یکی در کتاب همین عقاید استدلالی جلد اول، یکی هم در کتاب کلام تطبیقی. حالا به لطف الهی هر دو کتابم کتاب درسی است. اون کتاب عقاید استدلالی را برای حوزه های خواهران تدوین کردیم تا تدریس میکنم، این کتاب کلام تطبیقی را هم برای مرکز جهانی علوم اسلامی که حالا به جامعه المصطفی العالمیه تغییر اسم داده دو جلد بنده برای اونا تدوین کردم. یکی کلام تطبیقی یک است که مباحث توحید و صفات و عدل الهی است، یکی هم کلام تطبیقی دو هست که مباحث نبوت و امامت و معاد درش آمده. بحث‌های تطبیقی ویژگی که این داره اینه که هم با کلام مذاهب اسلامی مقایسه شده، یعنی کلام شیعه با مثلا معتزله با اشاعره و دیگران، هم در مسائل مهمی با کلام مسیحی. مثلا همین بحث شرور ما اینجا آورده ایم، اول دیدگاه فلاسفه بود متکلمین اسلامی را آوردیم، بعد در یک فصل مستقلی مسئله شر در فلسفه و کلام مسیحی را بهش پرداختیم و دیدگاه های اونا را هم در این مسئله مورد بررسی قرار دادیم. جاهای مختلف دیگر هم اینجور هست و در مجموع کتاب خالی از فایده ای نیست. اگر دماغ دوستان ملاحظه به فرمایی دورنه ها مفیده مفید فایده هست انشان بفتار این در واقع اینا ناظر هست به همه همین کتابایی که قبل نوشته شده، یعنی بعد از این کتابایی که الان منوان شایی متحری و قدما و وسط الله سبحانی و دیگران نوشته شده است. از تولید به مصرف هم نیست، حالا یک خورده از خودمون تعریف میکنم از خواهیم، از تولید به مصرف هم نیست، اینا معمولا تدریس شده چندین بار به صورت جزوه در مراحل دانشگاهی حوزوی غیره و بعد دیگه به نظر آمده که به این صورت تنظیم شد. پس این تا اینجا ما این سه تا جهت از شبهه شروع را گفتیم. مجددا این سه تا عنوان را ملاحظه کنید. یکی بحث توحید در خالقیت که اونجا جوابی که فلاسفه اسلامی دادن این است که شروع جنبه عدمی دارد، نسبی و انتظاری است، جعل مستقلی نمیخواهد. پس خالق خیرات برای توجیه خلقت شرور هم کافی. این ماحصل اون پاسخ اول شوهیت در باب نظام احسن که آدم میگه نمیگید این نظام احسن است، پس این شرور طبیعی چه میگوید؟ پاسخ داده شد که عالم خلقت مخلوقات یا خیر محضن یا خیر کثیر. حالا شما می فرمایید که این خیر کثیر نباشد و خیر محض باشد، می شود همون عالم به سلام عقول و اینها مجردات. این اگر باشه این مقتضاش این مقدار نابسامانها یا به سلام شروع طبیعی هست. این هست فرمودید. حالا سوال شد که این سوالی که دوستان مطرح کردن طرح کردم خدمت شما. خود بنده در کتاب طرح بحث کردم اینجور بحث نکردم، بحث را آوردم که شرور و حکمت الهی، یک شرور و توحید، دو شرور و عدل الهی در نظام احسن، سه شرور و حکمت الهی که خداوند جهان را برای انسان خلق کرده در حالی که انسان از همین پدیده های عالم متضرر می شود. این برخلاف آیتی است که لل انسان است برای انسان. جوابش همین است که عرض کردم اینجا بنده اینا نقل کردم. سه تا وجه برای که این شرور گفته این که نتیجه‌اش مشخص شد. این شد سه تا. چهارمین اشکال که طرح می‌کنم روش مطالعه کنیم تا جلسه آینده بحث کنیم، شرور است با عدل کیفری نه با عدل تکوینی و حکمت در حوزه تکوین. این مهمه و آن این است که ما در همین عالم می‌بینیم یک ناملایماتی را که به انسان‌هایی وارد می شود بدون اینکه بندگان خدا هیچ گونه نقشی در آنها داشته باشند. کودکی است مثلا از اول که به دنیا می آید خدای نکرده نارسایی ذهنی داره یا نارسایی عضوی داره، شر است دیگه، به دنیا می آید با این نقیصه، با این مشکل. جوابی که داده می شود می گویند که خیلی واقع بالاخره این در عوامل ژنتیک داره، یا وراثت هست یا ژنتیک هست اینا، یا رعایت نکردن کوتاهی والدین است مثلا در دوران انعقاد نطفه و بارداری و غیره، یا میگن عوامل ژنتیکی و وراثتی است، یا رعایت نکردن شرایط بهداشت جسم و روان است، مثلا الکلی بوده فرض کن، حالا یه آثار اینجوری بوده مثلا عرض میکنم، یا یه گرفتاری دیگری داشته داده کرده. خب میگیم خیلی خوب، میگن اینا پس معلول اوناست، یعنی میگن بر نظام علیت استواره، اینا معلول علتهاییه. میگیم خیلی خوب، این نظام علیت را کی تنظیم کرده؟ خدای متعال. صرف این که بگویم این نظام علیت هست که این مشکل حل نمی کنه که برمیگرده میگه اقلا مگر این نظام علیت را خدای متعال تنظیم نفرمونه. میگیم چرا؟ میگه خیلی خوب، چرا اینجوری تنظیم کرده؟ مگه نمیفهمد که والله الله تذر واضرتون رو بذره اخرا؟ چرا اینجا اینجوریه؟ پدری و مادری مثلا یک خطایی کرده یا به لحاظ جنسی چه بوده؟ حالا بچه باید گرفتار این مسائل مشکلات بشه. یا در حوزه تشریع، در تکلیم بود، در حوزه تشریع یک کسی دزدی کرده، بله حد اسلامی هم براش جاری بشه، پدر داره، مادر داره، زن داره، بچه داره، استگان داره، به خصوص بچه ها چه گناهی دارن؟ هر جا میرن اما میگن آقا این بابای تو، اون بابای تو، اون بابای تو، این بیچاره اصلا خجالت میکشه، این الان چه باید کرد؟ این ضرر داره برای این و ها کذا. خدایی نکرده یک کسی مثلا زنا کرده یا چه کرده، بعد این حدود اسلامی برش جاری میشه، افرادی پدری داره، مادری داره، هیچ تقصیری هم نداره، یا حالا فرزندانش، زنش بیچاره تقصیری داره یا برعکس. اینا یک سلسله مسائلی است که بیش از اون مسائلی هم که قبلا گفتیم مطرح میشه، سوال میکنم. و عجیب است که این سوال را، به این مهمی را فلاسفه اسلامی بهش نپرداختن. این خیلی عجیب است، یعنی نه ابن سینا، نه شیخ اشراق، نه ملا صدرا، نه پیروان اینها، نه علامه طباطبایی، نه آقای مطهری، هیچ کدوم اینا حل نکردن، اصلا نپرداختن، بحث نکردن. صرفا هم اگر گفتن، گفتن آقا نظام علت و معلول است دیگه، نظام علت و معلول مقتضای حکمت است، این کافی نیست، این جواب حل نمی کنه. به نظر حقیق در اینجا باید بریم دست به دامن متکلمین بشن. متکلمین در کتابهای خودشون یه بحثی آوردن که به این مسئله مربوط می شود. حالا این رو در نظرتون باشه، اجمالا هم عرض می کنم عنوانش هست آلام و اعوال، یک بحث کلامیه. اصلا فلاسفه و قاشون طرف میشه میگن اینا دیگه چی چیه متکلمین آوردن، بی خود آوردن اینها رو، ولی من میگم با خود آوردن. اتفاقا این حرف درستی است، روایات ما هم اینا رو داره. ان شاء الله جلسه آینده اینا رو تبیین میکنیم تا ببینیم چه میشه. صلی الله علی محمد و آله.